بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجه
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. در آیات سوره مبارکه فتح به آیه 28 یعنی یک آیه قبل از آیه آخر رسیدیم که خدای متعال بعد از گفتگو از فتح نبی اکرم و مسیر فتح و فراز و فرودهای این فتح یک وعده کلی میده، میفرماد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، اوست که این رسول رو، رسول خودش رو، ارسل رسوله، او رو ارسال فرموده. هو الذی ارسل رسوله، این ضمیر اشاره به مقام غیب، باز رسوله او اشاره به مقام غیب، نکات لطائفی داره دیگه. اوست که رسول خودش را ارسل، اون شخصیتی که رسول خود اوست او رو ارسال کرده، بالهدا و دین الحق، به همراهی هدایتی و یک دین حقی، بالهدا و دین الحق، لیظهره علی الدین کله. اراده الهی هم بر این است که اون دین حقی که این پیامبر آورده او رو ظاهر کنه، آشکار بشه. ظهور به معنی غلبه هم هست، اگر به غلبه هم ظهور گفته میشه شاید در همین نکته است دیگه، که حق وقتی غالب میشه از پرده بیرون میاد، ظاهر میشه، آشکار میشه. لیظهره علی الدین کله، این دین بر همه ادیان غلبه میکنه و همه اونا محو میشن و این دین ظاهر میشه. لیظهره علی الدین کله، اظهاریست بر فراز همه ادیان، اونها در پوشش میرن، محو میشن، این دین ظاهر میشه. و کفا بالله شهیدا، خدای متعال که شاهد این امر هست، شهادت او کفایت میکند. این آیه میدونید از غرر آیاتیست که تطبیق شده به همه مراحل اظهار دین و غلبه دین، فتحی که واقع میشه، به ویژه به ظهور وجود مقدس امام زمان که دوره ظهور دین هست. اصلا معنای ظهور هم همینه دیگه، یکی از معانی ظهور، از هر بهی دین نبی یک، اون دین ظاهر میشود، پرده ها کنار میره، حقیقت از عالم غیب آشکار میشه، لذا این عالم عالم دیگری میشه و غیبت هم، غیبت طولانی مقدمه همین است. حالا یه بحثی داره که غیبت، گرچه غیبت است و امام در ظاهر مخفی هستند و پنهان هستند و اون ارتباطی که در عصر ظهور اصحاب با ائمه داشتن ما نداریم، ولی ارتباطی که در این دوره هست به حدی ارتباط لطیف و فوق‌العاده است که امت رو آماده میکنه برای اینکه با حقیقت امام مواجه بشن. اون چه در عصر ظهور واقع میشه، ظهور مراتبی از حقیقت امامه و مؤمنین با این حقیقت آشکار دیگه مواجه میشن، با حقیقت ولایت امیرالمؤمنین، با اون مقام غیب ولایت، با اون مقام غیب امام مواجه میشن و این مواجهه و رؤیت خیلی قیمت داره، این بیش از رؤیت ظاهری است. غیبت خودش فوق العاده است. ان اهل زمان غیبتهی افضل اهل کل زمان، یا ان اهل زمان غیبتهی افضل اهل کل زمان، مردم دوران غیبت سرآمد همه مردم هستند، حتی اونایی که کنار ائمه بودن. لان الله تعالی آتاهم من العقول والافهام والمعرفه حتی صارت الغیبت عندهم بمنزله المشاهده، خدا امتحال بهشون عقل و فهم و معرفتی داده، این سه چیز، تا جایی که غیبت و مشاهده بر اونها یکی شده. یعنی بهره‌ای که از امام در مشاهده میبرن در غیبت میبرن. غیبت انسان اینجوری تربیت میکنه، به ظاهر ارتباط ها برقرار نیست، ولی اون ارتباطی که برقرار میشه اهل همراهی با امام رو به یه نقطه‌ای میرسونه که غیبت و مشاهده برشون یکسان میشه، تفاوت برداشته میشه. این آدم هایی که اینجوری هستن آماده میشن که در عصر ظهور یک مقامی از امام که مقام غیب امام زیارت بکنن. لذا در عصر ظهور اون ارتباطی که مؤمنین با امام دارن متفاوت با ارتباط دوران های دیگه است. هم امام در عالم ظاهر می شود، این کلمه غیب الهی، یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه قل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اون آیه غیبی الهی در زمین ظاهر میشه، قل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. منتظر همون ظهور کلمه غیبی هستم. اون کلمه غیب ظاهر میشه، مؤمنین هم با عبور از عصر غیبت به یه نقطه میرسن که آماده میشن با این ابتلاعات، حالا میتوانن تحمل ولایت کنن، چون ابتلاعاتی داره عصر غیبت، ابتلاعات هم شدیده، به یه نقطه میشه لتو قربلون نه از کنم و بعدم اندر فلنده الاندر فلندر اندکی عبور میکنن از این امتحان ها و صافی ها. اونهایی که به عصر ظهور میرسند و حقیقت ظهور واقع میشه تحمل دارن، قابل میشن و بعدم عقولشون حضرت دست میذارن، رو عقول کامل میشه، قلوبشون رو تصرف میکنن، تمام صفات رذیل دور میشه، هم مؤمنین در یه مقام قرار میگیرن، هم حقیقت نازل میشه، هم پرده ها و موانع کنار میره، با یه حقیقت دیگری از امام مواجه میشن. لذاست اهل رجعت هم بر میگردن. اون اصل ظهور هست، ظهور سنی یعنی همین غیبت مقدمه اوست. مؤمنین در اصل غیبت این رشد رو میکنن که دیگه امام برشون غایب و شاهد حاضر نداره به این معنا، بعد آماده میشن تا با یه منزلت دیگری از امام مواجه بشن. این اونیست که در عصر ظهور واقع میشه انشاءالله. این آیه وعده به هموست، مرحله ظهور دینه، لیظهره علی الدین کله، که در ادامه بحث فتح خدای متعال یه وعده قطعی میده که او هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. حالا این آیه رو یک بار در مقام این سوره بعد بحث ازش کرد که این آیه در سوره فتح، در سیاق سوره فتح چه جایگاهی داره. در دو جای دیگر قرآن هم این آیه تکرار شده، فقط ذیلش متفاوته. به جایی به کفا بالله شهیدا تعبیر اینه ولو کره المشرکون، مشرکونی هستن که کراهت دارن که این دین غالب بر ادیان بشه، این حقیقت ظاهر بشه، ولی اونها نخواهند این خواهد شد، اراده الهیست. لیظهره علی الدین کله، هیچ کس هم که کمک نکنه خواهد شد، اراده الهیست. لیظهره علی الدین کله. یکی در سوره مبارکه توبه است، در سیاق سوره توبه این آیه باید معنا بشه، کم در سوره مبارکه صف هست، باز در سیاق این سوره همین آیه باید جداگانه معنا بشه. حالا ما مقدمتاً اون دوتا سوره رو بحث میکنیم، بعد بر میگردیم به سوره مبارکه فتح و از این نکاتی که در این آیه هست گفتگو بشه انشاءالله. این آیه در سوره مبارکه فتح و در سوره مبارکه توبه بعد از یک آیه شریفه است که اون هم باز از قرر آیاتی است که به ظهور حضرت تعویل شده و توضیح داده شده. در هر دو سوره، هم در سوره مبارکه توبه هم در سوره مبارکه صف، آیه اینه که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. اراده اونها اینه که نور خدا رو خاموش کنن، اون هم به افواههم. این به افواههم هم بعد معنا بشه که یعنی چی با افواه خودشون میخوان خاموش بکنن. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. آیه بعد اینه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، که گویا این مسیر اتمام نور رو توضیح میده. اراده کردن که نور خدا رو اراده میکنن که نور خدا رو خاموش کنن با افواهشون، و خدای متعال متم این نور هست، نه فقط اجازه نمیده این نور خاموش بشه، بلکه تمام میکند این نور رو، به مرحله اتمام میرسونه. ولو اینکه کافرون کراهت داشته باشن، بخواهند یا نخواهند، اراده الهی است. شما همراه بشید یا نشید، در بعضی روایات داره این واقع خواهد شد. اگر شما همراه بشید شما برندگانید، شما هم همراه نشید اراده الهی واقع خواهد شد. شما همراه بشید در این مسیر قرار میگیرید، بهره مند میشید، باشید یا نباشید، که انهو برای وقوع علی السویه است. چرا؟ چون اراده الهی نه دیگه. یریدون علی یطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. اونهایی که نمیخوان، اونهایی که کافرن، اونایی که میخوان همیشه این حقیقت در پرده غیب بمونه، ظاهر نشه، اونها میخوان خاموش کنن این چراغ رو، نذارن عالم روشن بشه به این نور. خدای متعال عالم رو به این نور نه فقط روشن میکنه، تتمیم میکنه. این چراغی که آمده به مرحله تمام میرسه. حالا روایتی که ذیل این آیه است ملاحظه کردی، توضیح داده که این نوری که اینا، چراغی که اینا میخوان خاموش کنن، همون دین الهی است، همون ولایت الهی است که در معصومین محقق میشه، که ما همیشه اینو عرض کردیم. دین ظاهرش همین احکام و شرایع و اعتقادات و اخلاق و ایناست، باطنش ولایت الله و ولایت معصومه، سرش هم مقام الوهیت حضرت حقه. الوهیت حضرت حق از طریق ولایت جاری میشه در عالم، این همون دینه. لذا اون نوری هم که خدای متعال تمام میکنه همین ولایته، این همون چراغی است که خدای متعال، نوری است که در عالم نازل کرده، چراغی است که برافروخته. اونها میخوان دین نباشد، این نور نباشد. خدای متعال این نور رو در مرحله تمام اظهار میکنه در همین عالم، در همین عالم. این نور در عوالم بالا که هست، اونا مانع اظهارش میخوان بشن، خدای متعال رو ظاهر میکنه. در روایت هست که این نور همون ولایت امیرالمومنین علیه السلام است، که عرض کردم همون ولایت الله، همون باطن دینه. و بعدم خدای متعال اتمام میکند فرمود با امام زمان. مرحله ظهور، مرحله اتمام حقیقت این نور با وجود مقدس حضرت بقیت الله هست. در آیه نور وقتی جریان تنزل نور الهی توضیح داده میشه در مشکات و چراغ، در مثل نور و مشکات نور، میرسه به اینجای که نورون علا نور یهد الله لنورهی من یشا. انوار ائمه انوار الهی است بر فراز همدیگه. اون نور الهی یهد الله لنورهی، اون مقام اضافه به مقام غیب لنورهی، اون به امام زمان علیه السلام به خصوص تأویل شده. و الله متم نورهی، منعب میفهمید با نور امام زمان علیه السلام حقیقتی که در عالم نازل شده نه فقط ظاهر میشه، به مرحله تمام هم ظاهر میشه، که اینا حقایق عصر غیبته، کم ازش گفتگو شده. این حقیقت نور چیه، ظهورش چیه، برکاتش در عالم چیست، قرآن اینجوری توضیح میدهد ظهور رو. ظهور امام زمان یعنی اونها یه اراده مستمری دارن، نقشه مستمری میکشن کافران، که حالا بعد این توضیح بدیم چیه. خدای متعال هم این نور رو نه فقط اجازه نمیده اونها خاموش کنن، اطفائش کنن، بلکه این نور رو به مرحله تمام میرسانند. عرض کردم در بعض روایات داره شما کمک بکنید یا نکنید اراده الهی است. هیچ ربطی نداره به اینکه شما باشید یا نباشید. هیچ کس هم نباشه، شما هم همتون برید اون طرف، خدای متعال این نور رو در عالم به تمام میرساند. فقط شما در وادی نور نیستید. آیه بعد در سوره مبارکه عرض کنم توبه هم همینه، در این سوره هم همینه. این اتمام نور توضیح داده میشه، هو الذی ارسل رسوله، اوست که این رسول رو فرستاده. گویا مسیر اتمام نور در عالم و تحقق نور الهی در مقابل تدبیر دشمنان که میخوان اطفاء کنن این نور رو این است. اوست که این رسول خودش را فرستاده است با دو چیز، بالهدا و دین الحق، با چراغ هدایتی، جریان هدایتی، با این پیامبر نازل شده و دین حقی نازل شده. این دین حق باز عنایت کردید، عنایت دارید، همین دین اسلام دیگه. این دین باطنش باز عرض کردیم همون ولایت اللهه که در ولایت معصوم محقق میشه، ولایتنا ولایت الله، باطن دینه. این که در بعضی از روایات توضیح داده شده که میفرماد و این دین الحق امره بالوصایت لعلی علیه السلام، و این وصایت دین حق است، عمله بالولایت لعلی و هی دین الحق، دین حق همون ولایت امیر المؤمنین است که با نبی اکرم نازل شده، حضرت مأمور شدن که این رو ابلاغ کنن، اجرا کنن در عالم و اظهارش کنن در عالم. خدای متعال اظهار دین که میکند، اتمام نور که میکند، اینجوری است. رسولی فرستاده، با او چراغ هدایتی، جریان هدایتی رو همراه کرده و یک دین حقی رو که حالا روایتش شاید تقدیم کنیم. روایت عرض کنم، البته این روایت در ذیل آیه مبارک توبه آمده، ولی همین آیه است دیگه. ارسل رسوله بالهدا و دین الحق، قال هو الذی امر رسوله بالولایت لوصیه. دین الحق یعنی همین، و فهمود ولایت و هی دین الحق، این دین حقی که با حضرت ناظر شده همین ولایت، این دین حق که عرض کردم اون چه ما از گاهی از او تعبیر میکنیم به دین، اعتقادات و اخلاق و احکام، اینها نازله این ولایته، مناسک این ولایته، حدود این ولایته که نازل شده. دین حق یعنی همین ولایتی که خدای متعال نازل کرد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره، این دین حق هم حتما میخواد غالب بشه، علی الدین کله، بر هر دین دیگری. ولو کره المشرکون، لحن آیه عوض میشه، آیه قبلی این بود که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون، در آیه بعد میفهمد ولو کره المشرکون. ممکنه اینا یک دسته هم باشن، هم ازشون تعبیر به کافر میشه، هم تعبیر به مشرک میشه. از یه جهتی مشرکن، از یه جهتی کافرن، که حالا باید توضیح داده بشه. پس بنابراین اراده الهی بر این تعلق گرفته که این دین ظاهر بشه، غالب بشه. ولو مشرکون، اونهایی که در مقابل این دین حق دین دیگری درست میکنن، ممکنه به حسب ظاهرم مسلم باشن ولی در مسیر در کنار طرح الهی و دین الهی طرح دیگه هم میارن، میخوان چیزی کنار او قرار بدن، هر دو رو میخوان داشته باشن به یه شکلی، میخوان هم دین رو داشته باشن هم در کنار دین چیز دیگری قرار بدهند. خاطر مبارکتون است در ذیل آیه شریف سوره کهف که خدای متعال میفهمد که قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه، من آمدم شما رو به توحید دعوت میکنم، به یه نقطه‌ای، به یه مقامی که مقام لقاء الله، میخوام شما رو به اون مقام برسونم. فمن کان یرجو لقاء ربه اگر شما میخواید خودتون به اون نقطه برسید و امت اگر میخوان به اون نقطه برسن، حضرت میخواد امت رو به یه نقطه‌ای برسونه که اون نقطه عالم لقای برای امت این واقع میشه ها. حضرت امت رو سیر میدن میرسونن به نقطه لقا. البته آیات سوره مبارکه عنکبوت رو ملاحظه کردید، این ده از دل فتنه میگذره، از این فتنه که عبور کردن. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. این همون دوران ظهوره که عالم تبدیل میشه به محیط لقاء حضرت حق، به همون معنای قابل قبولش، به معنایی که لقاء الله معناش نشد که خدای متعال حلول در عالم فرموده یا لقای شبیه لقای با موجودات مادی، این لقا نیست، همون معنای از لقایی که ممکنه برای امت واقع میشه. امت در فضایی واقع میشن که فضای لقاء الله، با خدا زندگی میکنن دیگه، با خدای خودشون هستن. این دوران ظهوره. فمن کان یرجو لقاء ربی، اگر میخواید به اون دوران برسید، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اگر میخواید خودتون از کردن، هم فرد میتونه به محیط لقا برسه، هم امت وارد این فضا میشن که در عصر ظهوره. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. باید عمل صالحیست، عملا صالحا، یه عمل صالح با عظمت ایشون رو باید انجام بدید و در عبادت پروردگارتون هم شریک قرار ندید. خب ظاهر آیه که معلومه، اخلاص در عبادت طریق رسیدن به لقاء الله. تعبیرش رو حضرت فرمودن که ولا یشرک ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره.
محمد
هیچ ولایت دیگه در کار نباشه، تمام حیاتتون زیل ولایت معصوم قرار بگیره، اون وقت برسید به اون محیط لقا. در بر اساس این تعبیر که در روایت آمده، شرک در ولایت شرک در عبادته، شرک در توحیده. مشرک یعنی در کنار ولایت الله یه ولایت دیگه هم قرار میده. اینهایی که میخوان یک جریان دیگری رو شکل بدن، اینها نمیخوان که این ولایت در عالم محقق بشه، این حقیقت ظاهر بشه. خدای متعال ارادش بر این است که محقق بشه. این مضمون اجمالی این دوتا آیه که خدای متعال وعده داده به اتمام نور و اظهار دین، ولو اینکه دوتا جریان هم در ضمن همین دعای خدای متعال فرموده که دو جریان هستن، نمیخواهند ولو کرهل کافرون ولو کرهل مشرکون. این کرهم صرفا یک کراهت باطنی نیست، یعنی نمیخوان این طرح محقق شه، برنامه ریزی میکنن، تدبیر میکنن، تلاش میکنن، نقشه میکشن که این طرح محقق نشه. دوتا طرح هست، یکی طرح کفر، یکی طرح شرک، هر دو مخالفن با این. اونایی که نمیخوان حقیقت آشکار بشه، اونایی که میخوان در کنار دین حق یه دین دیگری باشه، اینها کراهت دارن و طراحی میکنن، نقشه میکشن، راه رو میبندن. خدا متعال وعده داده و تمام این، من ارادم بر اینه که این نور به مرحله تمام برسه و این دین ظاهر بشه. هر دو هم میدونید تعبیرش به عصر ظهوره، تا الان واقع نشده. این اجمالی از این دوتا آیه. حالا آیه رو در سیاق سوره صف ملاحظه‌ای بفرمایید. در سوره مبارکه صف آغازش، خب بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. بحث از خدای عزیز و حکیمی است که تحت اشراف هیچ کس نیست، طرح هیچ کسی دیگری رو پیاده نمی کنه، خودش عزیزه، طرح خود اوست، دیگری در او اثر نداره که حالا دیگران بخواهن در اراده او اثر بگذارن. عزیز حکیم هم هست، گرچه عزیز است حکیم هم هست، یعنی هیچ وقت تحت تأثیر دیگری نیست. اگر برنامه برای عالم داره، اگر دینی میفرستد، اگر رسولی میفرسته، او عزیزه، کسی دیگه ای نیست که این نقشه رو کشیده، تر خود اوست، تر هم حکیمان است. این در اول سوره جمعه هم است که وقتی صحبت از بعثت نبی اکرمه، بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. نت فرمودین آیه با این شروع میشه دیگه، و هو العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین بعث بعثت نبی اکرم. این بعثت طرح خدای عزیز حکیمه. اینجا هم همینه، خدای عزیز حکیمی که همه ما فی السماوات و ما فی الارض او رو تسبیح میکنن، هیچ عیبی نقصی اشکالی در کار او نیست. آیه سوره اینجوری شروع میشه، بعد در دو سه آیه اول یک مطلب بسیار فوق‌العاده‌ای گفته شده. آیه اول یه نوع هشدار نسبت به مؤمنینه، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایمان تمامش عمل، قول که نیست، چه قول وقتی به عمل تبدیل شد میشه ایمان. لما تقولون ما را تفعلون، چرا حرفایی میزنید و وعده‌هایی میدید که عمل نمی کنید؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این که حرف بزنید و عمل نکنید، دفاع از حق بکنید در قول و دفاع از دین خدا بکنید در قول، حرفایی رو به زبان بگید ولی عمل نکنید، غضب الهی رو برمی انگیزه. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خشم الهی رو برمی انگیزه این کار. بعد می فهمد ان الله یحب الذین، یه طرف اینه در وادی ایمان اهل قول باشید اهل عمل نباشید، حالا طرف مقابلش چیه؟ این طرف غضب خدا رو برمی انگیزه، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. خدای متعال دوست می‌دارد اون کسانی رو که در راه خدا مقاتله می‌کنند و گویا که انهم بنیان مرصوص، یعنی یک بنیان مستحکمی هستند. حالا این خودش توضیح می‌خواد که اینها صفی هستند، همه مؤمنین از اول تا آخر مؤمنینی که در راه خدا مقاتله می‌کنند یه صفن، که انهم بنیان مرصوص، بنیان مستحکمی که یه جوری با هم در هم تنیده و به هم پیوسته هستند و ریشه در عالم دارن، یه بنیان مستحکمی هستند. حالا این توضیح میخواد سکنهو در این دو سه آیه خدای متعال اول از طرح خدای عزیز و حکیم صحبت به میان میاره، بعد میفهمد شما عرض کنم مواظب باشید که اهل حرف نباشید و اهل عمل باشید. اون عمل چیه؟ شما باید وارد میدان مقاتله بشید، باید یک صف مرصوصی درست کنید شما مؤمنین، یک صف مستحکمی و وارد میدان قتال بشید. این اون مسیری است که خدای متعال بر شما میپسنده. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص، که حالا هم سبیل در این آیه تعویل شده، توضیح داده شده، سبیل الله الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. اون مسیری که ما در اون مسیر باید وارد درگیری بشیم و تو اون در اون مسیر کارو پیش ببریم چیه؟ فهمود سبیل، وجود مقدس امام معصوم. حالا روایات متعددی داریم دیگه، نهایت می‌فرمایید من یه دونه از این روایات رو که در واقع بیان امیرالمومنین علیه السلام است تقدیم کنم. اعلموا ایها المؤمنون ان الله عز و جل، بدانید خدای متعال فرموده که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. تدرون ما سبیل الله و من سبیله و من صراط الله و من طریقه. میدونید سبیل الله چیست و کیست؟ صراط الله چیست و کیست؟ تدرون ما سبیل الله و من سبیله و من صراط الله و من طریقه. طریق خدا کیست؟ صراط خدا کیست؟ انا صراط الله الذي من لم يسلك بطاعت الله فيه هوی بهی الانار. من اون صراط اللهی هستم که اگر کسی این مسیر رو طی نکند، سلوکش در این صراط نباشه، که سلوک در این صراط بطاعت الله، باید در این وادی خدا رو بندگی کنه، وادی که صراطی که در اون صراط باید خدا رو بندگی کرد من هستم. وادی ولایت امیرالمؤمنین صراط اللهی است که در این صراط باید خدا رو بندگی کرد، اطاعت کرد. اگر چنین نشود هویا بهی النار، سقوط در آتش میکنه و او رو به آتش میاندازن که حالا این نارم توضیح داده. و انا سبیله الذی نسبنی للاتباع بعد نبیهی صلی الله علیه و آله، اون سبیلی که خدا متعال قرار داده برای اینکه از او تبعیت بشود من هستم. عنایت فرمودین. حالا حضرت بنابراین میبینید ذیل این آیه که یقاتلون فی سبیله، میگن اون سبیل من هستم، یعنی در راه امام، در وادی ولایت امام، در راه همراهی امام مقاتله میکنن. پس خدای متعال دوست دارد اون صفی رو که در کنار امیرالمؤمنین مقاتله میکنن، که انهم بنیانون مرسوسون. مثلا وقتی آدم اتکا به امام میکند بنیان مرسوس میشه. شما همه رو دست به دست هم بدید، بدون امام حق همشون باد هوا هستن. بنیان مرسوس وقتی است که متصل میشه به یک تکیهگاه حقی. راحت میفرمایید. پس در این آیه شریف خدای متعال فی الجمله ما رو دعوت میکنه که یک میدان مقاتله است. شما مؤمنین اهل حرف نباشید، بعد به صورت یک صف و یک بنیان مرسوس در این وادی در سبیل الله وارد مقاتله بشید. این دعوت مقاتله است. خب این مقاتله چیست؟ در دو سه آیه بعد داستان دو تا از انبیای اولوالعزم رو و یک جریان مقابل رو ازش گفتگو کرد. یکی داستان حضرت موسی کلیم است، یکی عیسی مسیح علی نبی و علی و علیهم السلام. در باب حضرت موسی کلیم فرمود از قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. به قومش خطاب میکند چرا مرا اذیت میکنید در حالی که من میدانید که من فرستاده خدا هستم به سوی شما. یه جریان ایزا. این جریان ایزا چیه؟ این جریان ایزا در روایت توضیح داده شده چه تهمت هایی به حضرت زدن. مهمترین امر ایزا اینه که نمیذارن حضرت کارش جلو بره. هر کجا حضرت ترهی داره اینا یه ترهی دارن کنارش. همین جریانی که در باب نبی اکرم هم هست، ان الذين يؤذون الله ورسوله، در سوره مبارکه احزاب که صحبت از ایزا رسول هست، یه جریانی است کارش ایزا و رسول دیگه. ببینید ایزا و رسول یه شکلیش است که مثلا مؤمنین هم ممکنه موقع مبتلا بشن، اون مقصود نیست. در روایت داره که مثلا به حضرت بهشون فرمود چرا رسول خدا رو ناراحت میکنه، که آقا حضرت پیش از یه قرن از دنیا رحلت فرمودن، دست ما نمیرسن بخوایم اذیت کنیم. حضرت فرمود نامه عمل شما همیشه به دست حضرت میرسه، در مسیر عالم بالا که میخواد بره دست حضرت میرسه. حالا حضرت که انوی باید کاری انجام بدن، شفاعتی کنن، دستی ببرن، هر چی که اگر خطا کرده باشید حضرت ناراحت میشن. این مسئله اینجا مقصود نیست. یه جریان ایزاه کنار انبیا، یه جریانی شکل میگرفته، این جریان کارش ایزا انبیا بوده. بر سر راه رسالت انبیا مانع تراشی میکردن، هر کجا حضرت یه تحریه داشتن و تحریه داشتن. حالا در باب حضرت موسی که مفصل ازش در آیات قرآن بحث شده، اینا چیز ساده ای نبوده که نجاتشون داریم از قوم فرعون. همی که رسیدن اونور آب، اجعل لنا الهن کمال، اینا کیا میگفتن؟ هیچ وقت مردم عادی نبودن که. یه جریانی بود میخواست کار حضرت موسی رو به هم بریزه. اجعل لنا الهن کمال هم آله، این که نمیشه، اونا بت دارن، یه بتی بر ما درست کن دیگه. این از اینجا شروع میشد. مثلا در داستان قارون که قرآن در سوره مبارکه انبیا میفهمد با امکاناتش میامد، امکاناتش رو به رخ میکشید، کان من قوم موسی فبقا علیهم فاتیناهم من الکنوز، اون گنجایی که بهش داده بودن اینا رو میآورد به رخ امت حضرت موسی میکشید. اونایی که سفیه بودن به تعبیر قرآن نمیدونستن، میگفتن یا لیتنا مثل ما اوتیا. اینا کیا بودن؟ یعنی جریان بودن دیگه. چیکار کردی برام موسی کلیم؟ این قارونه رفته طرف فرعون، این همه گنج داره، ما دستمون خالیه. این ایزای دیگه داره تا کار خودش یه امتی رو داره جلو میبره به سمتی، یه کار مهمی میخواد انجام بده. همونی که همون اون کسانی که خدای متعال بهشون علم داده بود میگفتن ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، اگر شما همراه حضرت موسی باشید، اون چیزی که خدا برای شما در نظر گرفته ربطی به دارایی های قارون نداره. اینی که به قارون هم دادن که اونی که دست حضرت موسی است به اونی که دست قارونه فرق میکنه، اینی که به قارون هم میده. اتفاق دیگه برای شما میخواد بیفته، قناعت میکنید؟ از این دست ایذاها دیگه که حالا حضرت دارن کارشونو میکنن، میان سر صدا میکنن، تظاهر به امکانات مادی میکنن، یه عده از درون امت حضرت موسی مردم رو تحریک میکنن. الان میبینید دیگه شرایط امروز ما هم همینه دیگه، مردم رو تحریک کنی، شروع کنی مثلا آمارای کذا، فلان کشور اینقدر خیابون ساخته، اینقدر جاده ساخته، اینقدر پلو پارک ساخته، ما چه کار کرده ایم؟ ما چه کار میخواستیم بکنیم؟ تو بگم چه کار کرده. ما میخواستیم به سمت ظهور حرکت کنیم، اونا میخواستن به سمت ظهور، اونا میخواستن حجاب ظهور باشن، مثلا مستقل لازم بیای کاری در عالم بکنیم، ما میخواستیم بساطو به هم بریزیم. نهایت داری اینا ایزای دیگه، این حرکت ایزایی در امت حضرت موسی مکرر بوده. ببینید حالا من نمیخوام آیاتو بی خودی تعویل کنم، مهمترین ایزا هم اینه. بعدم همین در داستان وصایت با حضرت اختلافشون شد، کما اینکه تو این امت هم طابقا نعل به نعل هست. گفتن اینو ما نمیتونیم قبول کنیم، آخرش هم به هم ریختن دیگه. بعد حضرت اون مسیر رو بردن یه جای دیگه، یه جریان ایزا. حضرت میگم اگه شما نمیدونید من رسولم، چرا مزاحم من میشید؟ کمک نمیکنید، لااقل مزاحمت نکنید. لما تعزوننی وقت تعلموننی رسول الله فلما زاغو از اقلاهو. حضرت چه حضرت موسی فرمود ناگوش نکردن، وقتی انحراف رو خودشون انتخاب کردن از اقلاهو قلوب هم دیگه، قلوبشون خدا امتحان به یه مسیر دیگه منحرف کرد. ان والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا امتحان قوم فاسق رو هدایت نمی کنه. می دونید این آیه کجا به کار رفته؟ راجع به منافقون امت نبی اکرم هم به کار رفته دیگه. منافقون امت نبی اکرم در سوره منافقون، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. تا میرسه به اینجا، منافقینی که می اومدن از محضر حضرت میگفتن که ما شهادت میدیم شما رسول الله هستید، خدا تعالی میفهمد اینا دروغ میگن، درسته؟ والله يشهد ان المنافقين، خدا تعالی میدونه تو رسولی ولی اینا دروغ میگن، اینا شهادت به رسالت تو نمیدن. این جریان نفاق رو میفهمد. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، وقتی بهشون میگن شما خطا کردید، بیایید پیامبر حاضره بار خطای شما رو بکشه، استغفار کنه براتون. استغفار یعنی چی؟ یعنی هم استغفار طلب مغفرت از خداست، هم تلاشی کنه که خطای شما جبران بشه. شما به هم ریختید و درست کنه، شما خرابکاری در امت کردید، حضرت حاضر این خرابکاری رو جبران کنه. شما بیایید لوا و رؤوس هم و رأیت هم یسدون و هم مستکبرون، استکبار دارن، حاضر نیستن بیان پیش این پیامبر. میفهمد سواون علیهم، اینایی که اینجوری هن سواون علیهم، استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. اینایی که وقتی میگن تو خطا کردی، بیا محضر رسول خدا، حاضر بار تو بکشه، هم پیش خدا آبروگرو بذاره، هم خطای شما رو جبران کنه، او امت رو دوباره اصلاح کنه، استکبار میکنن از اینکه بیان پیش این پیامبر، خدا امثال اینا رو نمیبخشه پیغمبر ما، برای این آبرو نذار. بعد میفهمد ان الله لا یهدی القوم، اینا قوم فاسقن. قوم فاسقم قرآن معنا کرده دیگه، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الفاسقون. اونایی که عهداشون یادشون میره، با خدا عهد بسته بودی، زیر پا میذارن، رشته هایی که خدا فرموده تو عالم باید برقرار باشه قطع میکنن، رشته اتصال با دین، رشته اتصال با امام، مردم از امام میبرن، خودشون یه امامی درست میکنن، یه امتی میخوان بسازن. طبیعتا کارشون فساده، عهدای بندگی رو، عهدایی که با خدا بستن زیر پا میذارن، رشته هایی که تو عالم باید برقرار کنن برای هدایت امت همه رو قطع میکنن، جاش یه چیز دیگه میذارن، پیداست این فسق، این فساد دیگه، اینا فاسقن. فاسق کسی است که اینجوری در امت حضرت موسی پیداست همین جریانه، این جریان جریان ایذای دیگه. فهمت این جریان رو خدای متعال دیگه ازاغ فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، خدای متعال قلوب اونا هم برد توی وادی دیگه، دیگه اینا بر نمیگردن، چرا خدای متعال این کارو کرد؟ والله لا یهدی القوم الفاسقین. این جریان در قوم حضرت موسی. و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و بشرم به رسول یاتی من بعد اسمه احمد. من اللهم صل علی محمد. حضرت عیسی ابن مریم به بنی اسرائیل، چون رسول به بنی اسرائیل بود دیگه، پیغمبر اونها بود، بهشون فرمودن از طرف خدا رسولم، انبیای گذشته رو تصدیق میکنم، من منکر حضرت موسی نیستم، تورات رو قبول دارم و غیر از این که تورات رو قبول دارم، من میانه راهم، بشارتم میدم یه پیغمبری در راه، مبشرم به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد. اللهم صل. من شما را از حضرت موسی تحویل گرفتم، بخوام تحویل به اون پیغمبر بدم، این وسط هدایتتون با من، همون راه رو ادامه میدم، پایان راه هم نیستم، تحویلتون میدم، او اصل کار هست. فلم ما جاهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. فلم ما جاهم دو جور معنا کردن، بعضی گفتن ناظر به خود حضرت عیسی است، بعضی هم مفسرین گفتن این ناظر به نبی اکرمه، اون پیغمبری که حضرت عیسی فرمود بیایید من شما رو به دست اون میرسونم، به اون پیامبر رسیدن، بیانات رو برشون آورد، معلوم شد برشون، قالوا هذا سحر مبین، سحر آشکار. بعد میفهمه من ادنم من افترا علی الله الكذب و هو یدعا علی الاسلام. چه کسی است که ظالم تر از اون کسی است که بر خدا دروغ میبندد در حالی که دعوت به اسلام میشه، راه رو بر او باز کردن، برای اینکه در راه نیاد دروغ کذب به خدا نسبت میده، میخواد راه عنایت میکنین، این پیامبر آمده او رو تکذیب میکنه، دعوتش کردن راه رو میبنده. والله لا یهدی القوم الظالمین، خدای متعال این قوم ظالم رو هدایت نمیکنه. این آیه هم باز در سوره مبارکه جمعه مشابه داره دیگه، راجع به یهود و مواجهه یهود با نبی اکرمه، که در مواجهه یهود اینه که حرفشون این بود مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. این علمای یهود که کتاب رو بهشون دادیم ولی نتونستن بارشو بردارن، نسبتشون با کتاب نسبت حماری است که یه مش کتاب رو پشتش بار کردن، که مثل الحمار يحمل اسفارا. داستان یهود همین بود دیگه، گفتن پیغمبر باید از ما باشه، همه کتب آسمانی پیش ماست، ما امت حضرت موسی، ما ادامه دهنده راه حضرت عیسی، خودشون ادامه دهنده راه حضرت عیسی میدونستن، حقایق نزد ماست، پیغمبر باید از ما باشه. حالا خدای متعال از اون طرف عالم، از جبهه نسل حضرت اسماعیل، یه پیغمبر دیگه برانگیخته. گفتن یعنی چه این پیغمبر باید از ما باشه؟ خدای متعال فرمود مگه به دست شما ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم مثل الذین. شما میگید ما لایق قرآن هستیم، قرآن رو به شما بدن؟ شما تورات رو هم نمیتونید، هم مثلتون به تورات مثل حمار به کتابه، شما اولاغ بار به دوشید، شما حامل تورات نیستید که بهتون قرآن بدیم. این حد میفهمید. بعد خدای متعال میفهمد که والله لا یهدی القوم از اینا، قوم ظالمن. اینا وقتی پیغمبر ما آمده اینا رو داره دعوت میکنه، شما تا اینجا آمدید راست میگید، از این بعدم راه باز با من بیاید، تا اینجا رو با حضرت موسی و حضرت عیسی آمدید، از این بعد بعد با من راه طی کنید، من که راهم بیای گذشته رو سد نمیکنم، من شما رو به همون دینی دعوت میکنم که همه انبیا دعوت میکردن، ان دین ان الله الاسلام. اینا بر سر منافع شخصی خودشون با این پیغمبر درگیر میشن، چه ظلمی بدتر از این؟ میفهمی تو لایق نیستی، میفهمی این پیغمبر خداست، نمیاد دعوت به یه دین دیگری کنه، همون دینی که انبیای گذشته آوردن، راه رو بر تو داره باز میکنه، میگه ادامه راه با منه، تا اینجا آمدید بعد از این باید با من راه، من بارتون رو میکشم، تا اینجا حضرت موسی و عیسی شما را آوردن علی نبینا و علیهم السلام، از این بعد من باید بار شما رو بکشم، یه مرحله بالاتری از سیره. خب در مقابل این پیغمبر ما میستن از این حرفای بی ربط و که ما حامل توراتیم و ما باید پیغمبر از ما باشه بود، میفهمن این کارا رو میکنن، والله لا یهدی القوم الظالمین. پس ببینید خدای متعال از یه جریان فاسق و ظالمی صحبت میکنه، در امت حضرت موسی بودن، در امت حضرت عیسی بودن، تا زمان نبی اکرم هم همین مسیر رو ادامه میدن. بعد میفهمد یریدون لیطفئوا، این جریان ارادش اینه، این جریان ظالم و فاسقی که با حضرت موسی بودن، با حضرت عیسی بودن، زمان نبی اکرم هم هستند، آیات الهی رو تکذیب میکنن، ایذای انبیا میکنن، سد سبیل میکنن، اینا کسانی هستن که قوم فاسقن، قوم ظالمن، ارادهشون اینه، یریدون لیطفئوا نور الله، نمیخوان بذارن این چراغ روشن باشه. این به افواهم هم ذلک قولم به افواهم ناظر به اون آیه است که حالا بعد بحث بشه. اینها نمیخوان بذارن نور الهی در عالم رو، چراغ الهی روشن باشه. اینا داستانشون اینه، یریدون لیطفئوا، طرح مستمرشون اینه، طرح خاموش کردن اون چراغی است که خدا در عالم روشن کرد. زمان حضرت موسی هم همین کارو میکردن، زمان حضرت عیسی هم همین کارو میکردن، با نبی اکرم هم همین کارو میکنن، بعدن هم میگن یه جریان هم هستن، قوم ظالمن، قوم فاسقن، اینا از هدایت خدا هم محرومن، از اغلق الله قلوبهم، اینا زیق قلب دارن، اینها خدای متعال اونها رو هدایت نمیکنند. بله اگر یه کسی کنار پیامبر آمده دعوت حضرت رو قبول میکنه، حالا ما هدایتش میکنیم. اینات میفهمید، اینا هم یه کسایی نیستن که فقط با این پیامبر درگیرن، یه جریانن، با همه انبیا درگیر بودن، بعد از اینم درگیرن. پس یه جریانی است در عالم، این جریان جریان فسقه، جریان ظلمه، و مقابل هدایت الهی ایستاده، مقابل انبیا ایستادن، نمیخوان طرح انبیا در عالم محقق شه. داستانشون یریدون لیطفئوا نور الله، این جریان میخواد چراغ خاموش کنه. والله متم نوره، خدای متعال این نور رو به مرحله تمام برسونه. ولو کرهل کافرون، اینایی که کافرن، اینایی که نمیخوان این چراغ روشن باشد، خدای متعال برخلاف اراده اونها کارو جلو میبره. پس یه جریانی است، اراده ای داره، طرحی داره، جریان فسق، جریان ظلم، که حالا اینم توضیح بعد داده بشه این جریان فسق و ظلم چیست. این تکذیب به آیات یعنی چی؟ که من از دم من افترا علی الله الكذب، این افترا و کذب چیه؟ حالا اینا توضیح میخواد یه مجال دیگه، ان شاء الله وقتم گذشت دیگه. خدای متعال فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، در مقابل این جریان اراده الهی اینه، این نور رو تمام کنه، رسولی فرستادیم برای اتمام کار، این با این پیامبر کارو دیگه تمام میکنه. یک دین حقی، یک هدایتی با ایشون نازل کردیم، این دین حق غالب خواهد شد. پس موضوع جریان اظهار نور، اتمام نور به اظهار دین، موضوع درگیری در مقیاس دینه. اونا میخوان یک دین دیگری بر عالم حاکم بشه که حالا در سوره کافرون ازش بحث شده، لکم دینکم ولیه، اونا هم دین دارن، تمدن‌های مادی هم ریشه اساسیشون دینشونه، تمدن لایه‌هایی داره، اگر توی منشور ببینیدش عمیق‌ترین لایه‌اش همون خدای اون تمدنه. بت پرستا هم یه خدایی دارن، میخوان اون خدا پرستیده شود، همه مدنیتشون سبقه پرستش اون خدا رو داره. ادیان هم میخوان خدا پرستی تبدیل بشود به یه امت، تمام مظاهر امتشون مظاهر خدا پرستی است، سبقت الله داره به تعبیر قرآن. لا عمیق ترین لایه هر جامعه و امت و تمدنی اون ارزش بنیادینشون، اون خداشونه. اینات میکنید، دعوا سر این هست که دین حق اظهار بشه یا ادیان باطل. اونا میخوان بت پرستیده بشه، دنیا پرستیده بشه، نفس پرستیده بشه، شیطان پرستیده بشه، اینو تبدیل میکنن به یه بساط پرهیاهوی و فتنه و شکوفه هایی هم تو دستشون سبز میکنه خدای متعال، این فتنه رو سخت تر میکنه. باید هم ما از این فتنه عبور کنیم، درست؟ ولی اراده الهی چه؟ اراده الهی اینه که این دین غالب شه، اراده الهی اینه این نور ظاهر شه. این اظهار نور هم به وسیله اولیاء الهی تا امام زمان علیه السلام واقع خواهد شد. حالا آیات بعد دیگه مجال نیست بگم، آیات بعد مأموریت ما رو توضیح میده. حالا که معلوم شد یه جریان حقی است، یه جریان باطلی، یه فاسقی است، یه جریان فاسقی است، یه جریان ظالمی است در مقابل جبهه انبیا، جبهه انبیا میخوان نور الهی در عالم آشکار بشه، دین الهی ظاهر بشه، اونا هم میخوان این چراغ رو خاموش کنن، این دین الهی ظاهر نشه، دین اونا همیشه سر و صدای اونا تو عالم باشه، همونی که در سوره مبارکه حجرات هم خدای متعال میفرماید لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میخوان صدای اونا تو عالم شنیده بشه، صدای انبیا شنیده نشه. هیاهویی که میکنن تو دنیا همینه دیگه، دوران انبیا گذشته و چهار تا آدم به اسم فیلسوف اومدن تو قرن، دوران انبیا تمام شده بود دیگه، دوران ماست، بهشون میگن به قول خودشون میگن پیامبران دوره روشنگری، میخوان صدای اونا تو عالم شنیده بشه، میخوان عربده مستانه اونا در مقابل دعوت به توحید شنیده بشه. انقدر میفهمین این که قرآن میفهمد که مثل الکلب ان تترکه یلهس، میخوان هیاهوی اونا تو عالم شنیده بشه، زوزه اونا تو عالم شنیده بشه مقابل صدای رسول، بعدم خودشونو فیلسوف میدونن و تمدنی دارن و یه جریانه، یه جریانم جریان انبیاست، جریان انبیا میخوان نور الهی در عالم بیاد، دین الهی، پرستش خدای متعال واقع بشه، اونا هم میخوان با سر و صدا صدای خودشون بالای صدای انبیا باشه. رد میکنید رهاشون هم کنی بازم زوزه میکشن، انت ترکویل هست انت حمله، هر کارش کنی صداش بلنده، میخواد حرف او تو عالم شنیده بشه، صدای انبیا شنیده نشه. تواضع و خشوع در مقابل رسول الهی ندارن اینا، برای خودشون یه دستگاهی درست میکنن. ما تکلیفمون چیه؟ یا تو این درگیری که هست، یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، مؤمنین میخواید من شما رو به یک تجارتی که شما رو از عذاب علیم نجات میده هدایت بکنم؟ در روایت هست گفتن یا رسول الله این چه تجارتیه، همه مال و جان و همه چیزی حاضر بده، حاضرین بدیم، ما بگید این چه تجارتیه. حضرت فرمودن که تؤمنون بالله و رسوله، خدا رو باور کنید، رسولش هم باور کنید، طرح خدا و رسول رو قبول داشته باشید، خود خدا و رسول رو مؤمن بشید، بعد از اینکه این خدا و رسول رو قبول کردید و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، تمام امکاناتتون رو بیارید در این راه مجاهده کنید، در طرح رسول خدا حرکت بکنید، اگر اینجوری شدید خدای متعال این تجارت رو اگر انجام دارید تنجیکم من عذاب علیم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر اهل علم بودید، اگر به اون مقام رسیده بودید یا برسید میفهمید که این خیر شما. دو تا جریانه، یه جریان اطفای نور الهیه، خاموش کردن این چراغه، سر و صدا هم میکنه که رفر هم داره، شکوفا دنیا هم تو دستشون هست، مثل همین تمدن امروز. یکی هم جریان انبیاء الهی است، خدای متعال اونو غالب خواهد کرد، نور الهی غالب خواهد، اون عالم ساخته خواهد شد، اینا بخواهن یا نخواهن، اینایی که مشرکن طرحی بدیل طرح میارن یا اصلا از اساس انکار میکنن، اینها هر چی هم اراده بکنن ارادهشون غالب نیست. شما چه کار کنید؟ شما یه تجارتی با خدا کنید. تؤمنون بالله و رسول. اول ایمان، آدمی که مؤمن نیست، خدا رو قبول نداره، طرح الهی رو قبول نداره، طرح رسول رو قبول نداره، این هر کاری بکنه به درد نمیخوره. تؤمنون بالله و تجاهدون فی سبیله، فی سبیل الله، به اموالکم و انفسکم، ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب اگر این کارو کردید چه اتفاقی میفته که میگید این تجارت منجی است؟ ببینید خدای متعال افق دیده ما رو بزرگ میکنه. اگر ما در حد دنیا فکر کردیم هیچ وقت با انبیا همراه نمیشه. اونایی که در افق دنیا ایستادن با انبیا هیچ وقت همراه نشد. این تجارت عمدش خیلی بیش از دنیاست. جهانهایی پیش روی شماست. یغفر لکم ذنوبکم، تطهیرتون میکنه خدا. ما اعمالمون یه دنباله هایی داره. اینا اگه بخوایم باش مواجه بشیم خیلی خطرناکه. خدای متعال اگر شما تو این وادی وارد شدید یغفر لکم ذنوبکم، ادامه های عملتون رو مغفرت میکنه، پاک میکنه، تطهیرتون میکنه. این مجاهده در این تجارت شما رو به وادی طهارت میرسونه. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه فی جنات ذلک الفوز العظیم. عنایت فرموده شما رو به یه جناتی میرسونه که تجریم تحت الانهار، مساکن طیبه‌ای در جنات عدن، که حالا این هر کدومش معنا داره، در مقام جنات عدن ذالکل فوز العظیم، فوز عظیم. این تجارت شما به فوز عظیم میرسونه. فقط یه نکته رو بگم عرضم رو جمع کنم. این تجارتی که به ما پیشنهاد شده و گفته شده این تجارت شما رو از تؤمنون بالله و رسوله یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، هم تجارتش یه تعبیر داره هم عذاب علیمش. اول عذاب علیمش رو عرض بکنم. خدای متعال در سوره مبارکه دخان وقتی داستان حضرت موسی کلیم و فرعون رو ذکر میکنه که گفتگو بعد بشه دیگه، کار رو به یه جایی میرسونه، میفهمد به یه نقطه‌ای رسید، ما دیگه بساط عرض کنم فرعون رو بناشو جمع کنیم، میفهمد به یه نقطه به حضرت موسی دستور داده شد شما شبانه قومتو سیر بده و برید و از دریا عبور کنید، دریا هم باز بگذار، انهم جند مغرقون، اینا میان تو دریا غرق میشن. حضرت موسی دستش پر بود، میدونست داره چیکار میکنه، قومو برد و بالاخره عبور داد. میدونید در این سوره سریع ذکر شده، حالا از قبل آیاتش باید خونده بشه. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فاسر به عبادی لیلا انکم متبعون، این قوم رو ببر دنبال شما میان فرعون، وقتی آمدن وترک البحر رهوا انهم جند مغرقون، اینا تو دریا غرق میشن. دیگه نمیفهمد که انه تر محقق شد و اینا غرق شدن. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فی فاکین، چه باغستان ها و چشم سار ها و کشزار ها و موقف های بسیار ارزشمندی که ازشون گرفته شد رها کردن و رفتن و از کنم نعمت هایی که در او از خوش میگذروندن به تعبیر و فاکین در خوشی بودن در اون نعمت ها. کذالک بر اورثناها قوما آخرین، همه اون امکانات رو از اونا گرفتیم دادیم به قوم آخرین که قوم حضرت موسی هستن. فما بکت علیهم السماء والارض و ما کنو منظرین، کسی هم بر اینا اشک نریخ. این آسمان و زمین نگفتن خدای این قوم رو یه دفعه غرق کردی با این همه تعلقات و امکانات، این همه زحمت کشیدن یه دفعه همه رو ازشون گرفتی، هیچ کی قصه به حالشون نخورد. این جابجایی اصلا هیچ گزشی در عالم ایجاد نکرد که حضرت به سید الشهدا گفتن که این آقا کسی است که همه آسمان ها زمین برش گریه میکنن، ناد میکنه. خاطر مبارک از تمی نقش شده دیگه. ولقد نجینا، تا اینجا خوندم برای این، اونا رو غرق کردیم، امکاناتشون رو جابجا کردیم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، کسی برشون قصه نخورد. ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، ما بنی اسرائیل رو از یک عذاب خار کننده نجات دادیم. این عذاب خار کننده چیه؟ من فرعون انه کان عالیا من المسرفین. من گمان میکنم این من بیانیه، اون عذاب خود فرعونه. چرا؟ چون کان عالیا من المسرفین، آدمی که اهل علو برتری جوییه یه نظام استعلا درست میکنه، همه رو برده میکنه، بیچاره میکنه. خود او عذاب قوم بود. عنایت کردین؟ اون عذابی که من العذاب المهمراه با خاری هم هست، یه امتی رو خار میکنه زیر دست خودش که خودش آقا باشه. کسی که استعلا داره همینه دیگه. کان آلین منل، به حد خودش قانه نیست، همه چیز رو برای خودش میخواد، همه نوامیس امت رو برای خودش میخواد، همه امکانات عالم رو برای خودش میخواد، هیچی قانه نیست. این عذاب مهینه. این که حضرت در این آیه میفرمه، خدای متعال میفهمد که تو این درگیری که هست یه جریانی است، جریان فاسقی است، جریان ظالمی است، مقابل مسیر انبیا میسته، میخواد اطفاء نور کنه، میخواد چراغ الهی در عالم روشن نباشه. خدای متعال هم ارادش به عکسه، این جریان غالب میشه. شما بیاید توی تجارتی شرکت کنید، از عذاب علیم نجاتتون میده. این عذاب علیم همین جریان فاسق و ظالم، خود دستگاه اونا عذاب علیمه، هم در دنیا هم در آخرت. این که در روایات هست از کنم جهنم باطنش ولایت دشمنان ماست، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، ذیل سوره مبارکه تحریم بعد از توطئه اون دوتا همسر حضرت میگه شما دست خودتون اهلتون رو بگیرید از این آتشی که اینا دارن به پا میکنن که آتش گیرونش بنزینش خود این آدم ها، فرار کنید. عذاب علیم خود اینا، این جریان فاسق، این جریان ظالم که مقابل نور الهی میستن، مقابل انبیا میستن، با هر پیغمبری یه جور توطئه میکنن، این جریان همون عذاب علیمه. اگر میخواید از این عذاب علیم نجات پیدا کنید، باید وارد یه تجارتی با خدا بشید. این تجارت اینه: ایمان بیارید به خدا و رسول، طرح پیامبر رو قبول کنید، جان و مالتون رو بیارید. تجاهدونه. اگر اهل مجاهده نباشید گرفتار اون دستگاه میشید. اون چه آدمو نجات میده از این فتنه و آدمو با امام زمان همراه میکنه نشستن و اینا نیست. باید در راه امام زمان با همه وجود مجاهده کرد. اگر مجاهده با مال و جان بود، از اون عذاب علیمی که همین فاسقین و ظالمین درست میکنن، از جهنمی که درست میکنن نجات پیدا میکنه. و الا این جهنمی که اینا درست کردن که منتهی شده به همین تمدن پیچیده امروز که ظاهر شهوات النار حفت به شهوات، باطنش جهنمه. آدمو با خودش میبره. اگه اهل مجاهده نباشه انسان، جهاد فی سبیل الله نداشته باشه، که اشکال مختلفی داره، شکل نهاییش همینه که اول سوره فرمود ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، در ادامه این سوره هم خدای متعال باز دعوت به همین مجاهده میکنه، میگه مثل حواریون حضرت عیسی پا وسط بگذارید. قلش هم همینجاست. اگر این تجارت رو وارد شدید، شما رو به یه قله دیگه میرسونه تو همین دنیا هم و اخرى تحبون نصر من الله و فتح قریب. یه چیز دیگه هم شما دوست دارید، اونم بهتون میدیم، اون نصرت الهی و فتح قریبه. وقت فتح قریب ظهوره، به ظهورم میرسید، اما این تجارت شما رو به عرض کنم جنات تجری من تحت الان، خیلی مسیر گسترده تر از این حرف هاست. همه کسانی هم که تو این میدان وارد میشن ممکنه به ظهور نرسن، ولی اینجوری چیزی از دست داده باشن. کنار پیامبر آمدی، مجاهده کردی، کنار امیرالمومنین، به اون جنات میرسی، حالا چه در ظهور باشی چه نباشی. عذاب حضرت مکرر میفرمود، میفرمود که اگر کسی منتظر باشه به وظیفه‌اش عمل کنه، این همون تجاهدون فی سبیل الله، این همون تجارته. تجارت وظیفه در امت است، یعنی کنار امام بیست. تؤمنون بالله و رسوله به تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. الان خوندم سبیل الله یعنی چی. امیرالمومنین فرمود این تجارت منم، با من باشید تجارت رابه دارید. عذاب علیم هم اون طرفه. اگر با امیرالمومنین بودی این تجارت رابه، یا ظهور رو درک میکنی یا اگر درکم نکنی، فرمود هر کسی منتظره گویا در فستات نبی اکرمه، در خیمه بالاتر، نه فقط در اردوگاه حضرت شمشیر زده، گویا شهید شده در رکاب حضرت، بالاتر از این که نمیخواید که. این تجارت، تجارت منجی است. حضرت اون تجارت منم، با امام زمان باشی میشه تجارت، از حضرت جداشی عذاب علیمه، با حضرت بودنم ایمان و مجاهده میخواد. عصر ظهور، عصر اسلام تا قبل از ظهور، اصل همراهی امام و مجاهده در کنار امام، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهد، این همون تجارت منجیه. نهایت کردی صحبت از یک میدان درگیری میشه، تو این میدان به ما میگن تجارت منجی شما اینه، بیا تو این وادی، هم به اون قله ها میرسید و همین که و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح، اگه منتظر ظهورم هستید به ظهورم میرسید. اگرم از دنیا رفته باشید منتظر باشید، صداتون میزنن، خودتون نخواهید پاشید یه بحث دیگه، چون اونجا غرق لذت دیگه، همون مؤمن براش مرگ بهتر از زندگیه، غرق حاضر نیست برگرده تو دنیا، چون خیلی درکی هم از ظهور که نداره، که اونایی که خیلی مشتاقن و درک دارن کفن پاره میکنن، اونایی که نه متوجه نیستن میان الله ما خوابیدیم دیگه، دیگه حاضر نیستیم برگ، حضرت تشریف میارن تو این عالم زیارتشون میکنن. این حرف اوناست. زندگی کائنات بسته به موی حسین، زائر بیت خداست زائر کوی حسین، بلکه بالاتر اگر کسی به زیارت خود امام حسین موفق شد، زائر خداست که من زار الله فی عرشه. زخم جبینش زند خنده به سنگ بلا، خون جبین می شود آب وضوی حسین. السلام علی المغسل بدم الجراح.